عملیات بشه. چهارشنبه شب این عملیات شروع شد و کردها هم حملات متقابلی با راکت انجام دادن به مناطق مرزی و تا حالا چندین نفر مجروح شدن در خاک ترکیه و چند ساختمان هم تخریب شدن.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. اما در بررسی همین موضوع همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. آقایی، صبح امروز ستاد مشترک ارتش ترکیه در توییتر خودش نوشته که عملیات نظامی در خاک سوریه با موفقیت همراه بوده و نوشته که کماندوهای قهرمان ما که در عملیات بهار صلح شرکت دارند همچنان به پیشروی در شرق رودخانه فرات ادامه میدهند. ترکیه تا کجا میخواد پیش بره؟ به کجا میخواد برسه؟
درود به شما و شنوندگان عزیز. من تصور میکنم که ترکیه دست به قمار پرخطری زده. در واقع با این عملیات نظامی که در شمال سوریه انجام داده، مشخص نیست آیا این قمار به موفقیت خواهد رسید یا به شکست. این رو مطمئن نیستم، این رو زمان تعیین خواهد کرد. ولی اون چیزی که حالا در پاسخ به پرسش شما در طی 24 ساعت گذشته ما شاهدش بودیم، ابتدا حملات هوایی بود و حملات توپخانه. یک تحول بسیار مهمی که رخ داده، آغاز عملیات زمینی ارتش ترکیه به همراه 14,000 نیروی ارتش آزاد که مورد حمایت ترکیه هستن بوده. من گمان میکنم که این بسیار مهم هست که این پیشروی، اینکه چه میزان این نیروها پیشروی بکنن، نشون خواهد داد که اون ابعاد و عمقی که ترکیه در نظر داره که در شمال سوریه نفوذ بکنه اون رو تعیین خواهد کرد. گمان میکنم به طور کلی فعلا ترکیه دست زده به یک عملیات محدود هوایی و زمینی در برخی مناطق مشخص. مشخصا بین راس العین و تل ابیض یه باریکه هست به حدود 80 تا 120 کیلومتر. این به این معنا نیستش که نقاط دیگر رو بمباران نکردن جنگنده های ترکیه، انجام دادن این عملات رو، ولی من گمان میکنم که فعلا تمرکز میکنن روی این منطقه و بسته به اینکه چقدر بتونه ارتش آزاد سوریه با ارتش ترکیه نفوذ بکنه تعیین میکنه. بعد واکنش ها رو فعلا میسنجن ارتش ترکیه، ببینن مقاومت کردها چگونه هستش، واکنش های بین المللی، ریاکشن آمریکا، و بعد شاید بعد از دیدار آقای اردوغان و آقای ترامپ در 13 نوامبر در واشنگتن، شاید این عملیات نظامی اگر ترکیه مطمئن بشه که مورد تحریم آمریکا قرار نمیشه، قرار نمیگیره به خاطر اون خرید سامان S-400، شاید بعدش با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات و اما اگرها دست به اقدام نظامی یا عملیات گسترده هوایی زمینی و هوایی بزنه، که البته اون هم با شک و تردید بسیار من گمان می‌کنم به همراه هست.
آقای اشاره کردید به ملاقات پیش روی آقای ترامپ و آقای اردوغان، در این حال که احتمال تحریم ترکیه به خاطر خرید سامانه S-400 وجود داره، از اون سو هم خبرهایی شنیده شده مبنی بر اینکه آمریکا وعده داده که هواپیماهای F-35 رو در اختیار آنکارا قرار خواهد داد. این نوع برخوردی که آمریکا داره در این میان میکنه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ از سویی گفته میشه که چراغ سبز رو آقای ترامپ دولت آمریکا نشون داده با آقای اردوغان برای این حمله، از سوی دیگه مایک پومپو کاملا رد میکنه و میگه که چراغ سبزی نشون داده نشده.
ببینید اساسا اگر عمیق نگاه بکنیم، این طی 2 سال اخیر این روابط ترکیه و آمریکا، این دو همپیمان ناتو، پر از تلاطم و پر از تنش بوده. انواع اقسام، یعنی لیست بلند بالایی از مناقشات رو، موارد مناقشه رو، از این قضیه استرداد گولن، کمک‌های رضا زراب به دور زدن تحریم‌های ایران به همراه بانک‌هایی که در ترکیه بوده و و و مسائل بسیار زیادی بوده. و من گمان می‌کنم که دیگه ما به اون مرحله‌ای رسیدیم که ترکیه در واقع گفته صبرش لبریز شده و فکر میکنه که حمایتی که در واقع یک ابرقدرتی مثل آمریکا از در واقع همپیمانش در ناتو ترکیه در واقع باید بکنه رو انجام نمیده. من این چراغ سبزی که آقای ترامپ، به این معنا نیستش که آقای ترامپ گفتن این چراغ سبز شما بروید در هر کاری که خواستید در شمال سوریه انجام بدید، به این معنا نیست. این به گمان من امکان پذیر نیستش. همونطور که اشاره کردم، ترکیه همچنان دستش زیر ساطور تحریم آمریکاست. هر لحظه ممکن استش که آقای ترامپ یک توییتی بدهند و این در واقع برنامه که ترکیه برای شمال سوریه در شرق فرات داره رو بخواد مورد مخاطره قرار بده، اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی همین که این آقای ترامپ گفتن ما نیروهامون رو عقب کشیدیم، به هر حال چراغ سبز تلقی میشه و من گمان میکنم که ترکیه در پشت پرده، اون صحبتی که آقای روحانی دیروز داشت گفتن توافقات پشت پرده، من گمان میکنم که ترکیه توافق نسبی قدرت‌های اصلی یعنی روسیه، آمریکا و ایران رو نداشت دست به این عملیات نمیزد، فعلا محدود نگه خواهد داشت و من گمان میکنم که چراغ سبز آقای ترامپ به این معنا نیستش که خطوط قرمزی برای در واقع دولت ترکیه برای پیشروی وجود نداره و همچنان به گمان من یک در واقع ارزیابی خواهد کرد ارتش ترکیه و بعد مراحل بعدی رو در واقع طی خواهد کرد در شمال سوریه در شرق فرات.
اما آقایی در میان نقش روسیه رو چطور میبینیم؟ به نظر میرسه که در یک واکنش بسیار محافظه‌کارانه وزیر امور خارجه روسیه گفته که مسکو تلاش میکنه که گفتگو بین دمشق و آنکارا رو راه اندازی بکنه و البته گفته درک میکنه نگرانی های قانونی ترکیه رو نسبت به امنیت مرزهاش. این واکنش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید نکته که وجود داره و بسیار جالب هست این هستش که هر اتفاقی در سوریه میفته همواره به نفع روسیه هست، یعنی اگر شما به دقت نگاه بکنید گویی روسیه هیچگاه ضرر نمیکنه در سوریه بر اساس اتفاقاتی که فعلا افتاده و این عملیاتی که در واقع ترکیه در شمال سوریه در شرق فرات داره انجام میده میتواند به نفع روسیه تمام بشود. چرا؟ به این دلیل که باعث میشه کردها در نتیجه اقدام آمریکا برای پشت کردن به اونها مجبور بشن با دمشق مذاکرات جدی‌تری رو از سر بگیرن تا در ازای واگذاری حالا برخی مناطق عمدتاً نفخیز در شرق فرات بتونن در نهایت شاید درجه از خودمختاری رو کسب بکنن، کما اینکه اینو به هر حال روی کاغذ هست معلوم نیستش که واقعا دولت اسد بخواد این خودمختاری رو به کردها بده، ولی به هر حال همین که کردها در نهایت مجبور میشوند به سمت دمشق گرایش پیدا بکنن به نوعی برای روسیه برد هست. ولی یک نکته بسیار مهم، اگر این عملیات ترکیه در شرق فرات حالت اشغال بخواد به خودش بگیره و اگر این مسئله محرز بشه برای قدرت‌های مثل روسیه و شاید حالا تا حدی برای ایران، من گمان میکنم که اینجا روسیه دیگه اعتراض خواهد کرد و اون واکنش‌های علنی‌تر و سریع‌تر رو علیه ترکیه در واقع نشون خواهد داد و در تحلیل نهایی من گمان میکنم که ترکیه رو هم دعوت خواهد کرد روسیه که بیاد برای مبارزه با پیکاکا به توافقنامه آدانا رو که 1998 بین سوریه و ترکیه امضا شده رو احیا بکنه و به این نوع بتونه یک برد ژئوپلیتیکی دیگری رو برای خودش در سوریه رقم بزنه.
سپاسگزارم از حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه. اما بشنویم گزارش از رسول محمود گزارشگر رادیو فردا از کردستان عراق رو که از آنچه در میدان جنگ می‌گذرد برای ما خبر میده.
در تماسی که با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شمال سوریه داشتم، آنها می‌گفتند که حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته. به گفته این فعالان رعب و وحشت به وجود آمده در نتیجه حملات باعث آغاز موجی از فرار و آوارگی مردم به سوی مرزهای اقلیم کردستان عراق شده است. اما درباره ورود آوارگان به اقلیم کردستان عراق مقام‌های اقلیم می‌گویند تا کنون هیچ پناهجویی از شمال سوریه وارد اقلیم کردستان عراق نشده است. صلاح خضر از فعالین مدنی یگانه‌های مدافع خلق را متهم کرده که مانع از ورود پناهجویان به اقلیم کردستان عراق می‌شوند. از سوی احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق صبح امروز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی حمله ترکیه به شمال سوریه را محکوم کرده و آمادگی خود را برای اسکان پناهجویان و کمک به آنها اعلام کردند. برنامه‌هایی هم از سوی فعالان مدنی اقلیم کردستان عراق برای برگزاری تجمعاتی از جمله روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل اعلام شده است.
گزارش همکارم رسول محمود رو از شهر اربیل در کردستان عراق شنیدیم. و اما ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در بیانیه گفته ایران در عین درک نگرانی‌های امنیتی ترکیه اقدام نظامی را نه تنها عاملی برای برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی این کشور ارزیابی نمی‌کند، بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده‌تر دانسته و بر این اساس مخالفت خود را با این اقدام اعلام می‌کند. به نوشته این بیانیه ایران با ابراز نگرانی نسبت به اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه و با توجه جدی به وضعیت انسانی و خطرات مترتب بر غیر نظامیان در منطقه تحت درگیری خواستار توقف فوری حملات و خروج نظامیان ترکیه از خاک سوریه است. همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. آقای توفیقی، ما پیش از این دیدیم که ایران خودش مواجهه‌هایی با جمعیت کرد و کردهای مسلح در آن سوی مرز ترکیه داشته. حالا این رویکرد امروز ایران و این بیانیه وزارت امور خارجه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، با استناد به همین گذشته‌ای که ایران در رفتار با کردهای خود ایران و یا سایر نقاط دنیا داشته، میشه گفت که این موضع گیری ایران نه به خاطر دوستی با کردها که البته در یک حوزه تمدنی مشترک با ایران هستند و اگر ما یک حکومت ملی داشتیم باید در راستای منافع ملی کاملا موضع گیری دوستانه‌ای در رابطه با کردها میکرد، اما چون ما در حال حاضر یک حکومتی داریم که منافع ایدئولوژیکی مثل مثلا صدور انقلاب یا اصطلاحا حفظ کریدوری که تحت عنوان اسد برای دسترسی به نزدیکی‌های اسرائیل و همینطور دسترسی برای امکان مبادله امکانات برای حزب الله در لبنان به اسد نیاز داره، چون تعریف ایدئولوژیک در حال حاضر محور حفظ محور مقاومت هستش و در راستای حفظ محور مقاومت، به نظر من این نوع موضع گیری ها در همون راستای اهداف ایدئولوژیک هستش که میخواد این محور حفظ بشه و در واقع اسد محفوظ باقی بمونه.
اما آقای توفیقی، در تمام این سالها ما دیدیم که ایران در حالی از سوریه داره حمایت میکنه، از بشار اسد حمایت میکنه، که تنش و درگیری میان کردهای سوریه و دولت مرکزی هم همیشه برپا بوده و جریان داشته. حالا چطور در واقع ایران این چرخش رو داشته و از ترکیه میخواد که دست از حملات خودش برداره؟
ببینید، ترکیه، ایران و ترکیه در دو سوی منازعه سوریه قرار دارند. البته گاهن مواضع مشترکی هم داشتند، اما واقعیتش رو بخواید ایران همواره مدافع اسد و ماندنش در قدرت به هر قیمت بوده و در مقابلش ترکیه قصد داشته که به هر قیمتی اسد بره. این دو، یعنی ایران و ترکیه، در موازنه قوا در ترکیه براشون، در سوریه براشون فوق‌العاده اهمیت داره. از اونجایی که مثلا اگر ترکیه بتونه خاک سوریه رو، بخش کردنشینش رو تصرف بکنه، موازنه قوا به ضرر ایران رقم خواهد خورد، چون قبلا روسیه هم تونسته یک سری پایگاه ها رو مثل لازقیه یا ترتوس رو برای خودش تثبیت بکنه. حالا ترکیه هم میتونه اونجا در شمال سوریه، در واقع در اونجا در کردستان سوریه، یک موازنه‌ای برای خودش ایجاد بکنه. اینجا ایران احساس میکنه که اولا سرش بی کلاه مونده، دوما این قضیه میتواند باعث تضعیف اسد بشه. ببینید، واقعیت داستان اون چیزی نیست که در بیانیه وزارت خارجه اومده که به خاطر مشکلات و خسارت‌های انسانی یا مسائل حقوق بشری ما مخالفت میکنیم با این حمله، بلکه آنچه که ایران رو به این موضع رسونده به نظر من باز هم حفظ اسد هستش. یعنی ایران احساس میکنه که اگر موازنه قوا به نفع ترکیه باشه میتونه اسد رو تضعیف بکنه، بنابراین اهداف ایدئولوژیک ایران تضعیف میشه. خب ایران میاد این موضع رو میگیره که یک مقداری هم متناقض به نظر میرسه، اما در عمق قضیه، چون در راستای منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و نظام فقهی حاکم هستش، این موضع رو گرفته.
آیه توفیقی، ایران یک مانور از پیش اعلام نشده هم داشته در مرز خودش با ترکیه. مخاطب این مانور چه گروهایی بودن؟ آیا ترکای مخالف ایران بودن یا خود دولت ترکیه؟
ببینید، یک واقعیت تلخی وجود داره و اون هم این هستش که علارغم همه اختلافهایی که مثلا ایران، ترکیه و عراق مثلا دوران صدام حسین با هم داشتن، اما در یک موضع گیری اینها تقریبا همیشه مشترک بودن و اون بحث سرکوب کردها، عدم امکان اینکه کردها بتونن به سمت استقلال و یا حتی این تحرکات، چون ترکیه ادعا کرده که در راستای حفظ منافع ملیش و حفظ تمامیت ارضیش هستش و موضوع اون کردها هستش، طبیعتا ایران هم میخواد این پیام رو برای کردهای ایران مخابره بکنه که ما هم در هر حال آماده هر نوع اقدامی میتوانیم باشیم، از جمله مسائل نظامی که خب البته ایران قبلا هم در برخورد با کردها تعارف نداشته و تا تونسته از مسائل نظامی و قدرت نظامی استفاده کرده، کما اینکه در چند ماه گذشته هم چندین بار مقر احزاب کرد رو در کردستان عراق مورد حمله موشکی قرار داده.
سپاسگزارم از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. همچنان همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا که فکر میکنم تا ساعت 17 همچنان ادامه خواهد داشت با جدیدترین خبرها از برندگان جایزه نوبل ادبیات.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همطور که در خبرها هم شنیدید، جایزه نوبل ادبیات امروز بعد از ظهر روز پنجشنبه 18 مرداد از سوی آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد اعلام شد. پیتر هانتکه از اتریش و اولگا توکارتسک از لهستان برنده 2018 و 2019 این جایزه شدند. مهداد قاسمفر در استودیو همراه ماست. مهداد، چرا اینقدر فامیل این خانم سخته؟ تلفظ کردنش واقعا دشواره.
فامیلیشون خب لهستانیه، یه مثالی برای ما به خصوص فارسی زبان ها مشکله.
خب امیدوارم تو مثل من به توفق نیفتی.
بله،
خب چرا امسال دوتا چرا امسال دوتا جایزه نوبل داریم، چرا دو نفر؟
روی برای این که اینو جواب درستی بتونم به این بدم، باید برگردیم به سال 2017، نوامبر 2017، زمانی که روزنامه های سوئدی نوشتن که 18 زن شهادت دادند که مورد سوء قصد قرار گرفتن از سوی ژان کلود آرنو، در واقع مورد آزار جنسی قرار گرفتن از سوی ژان کلود آرنو، یکی از چهرهای سرشناس عرصه فرهنگ سوئد. ایشون متهم شد به تجاوز، تعرض و آزار جنسی. این آقای ژان کلود آرنو مدیریتی مرکز فرهنگی خیلی پرنفوذ رو هم بر عهده داره در سوئد که کمک‌های مالی زیادی به فرهنگستان سوئد، این نهادی که برنده نوبل رو انتخاب میکنه رو بر عهده داره. همسر ایشون خانم کاتارینا فروستنسون یکی از چهرهای سرشناس آکادمی نوبل بود که جزو داوران عضو فرهنگستان سوئد بود. اینطوری شد که این رسوایی یک طوفانی در واقع در فرهنگستان نوبل برانگیخت و بعدش این 18 نفر از اعضا که اعضای دائم العمر هستن، 6 نفرشون، یک سومشون چیز که استعفا دادن از مقامشون به دلیل روابط نزدیکی که داشتن با این خانم و همسرشون و اینها. نهایتاً اینطوری شد که فرهنگستان سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل ادبی 2018 رو برگزار نمی‌کنه در سال 2018، برای اینکه بایستی یک آرامشی کسب بکنه و به سال بعد انداخت، و اینطور شد که امسال قرار شد دو جایزه اعلام بشه، جایزه 2018 و جایزه 2019 رو همزمان به دو نویسنده جداگونه بدن، که جایزه 2018 به همین خانم اولگا توکارتسوک از لهستان داده شد و جایزه 2019 به پیتر هانتکه از اتریش.
مرداد، به نظر میرسه که پیتر هانتکه از نویسندگی که نویسنده اتریشی برای مخاطبان ایرانی آشناست، اما کمی بیشتر از او برای ما بگو و همینطور از این نویسنده لهستانی برنده جایزه صلح.
پیتر هانتکه که نویسنده 77 ساله اتریشیه که خیلی هم مشهور در بین روشنفکران و نویسندگان کتابخوانان و اهل کتاب ایران. ایشون یک نویسنده و نمایشنامه نویس پیشرو آوانگارد اتریشیه که ما تقریبا از دهه دست کم از دهه 70 میلادی 50 شمسی خورشیدی ایشون رو میشناسیم، به خاطر اینکه کتاب ایشون سه قطعه کتابی بود که عباس نلبندیان نمایشنامه نویس آوانگارد ایرانی در اون دهه منتشر کرد. از ایشون بعد از اون آثار زیادی هم از ایشون منتشر شده. اما آقای هانتکه بسیار چهره پرجنجالی هم هست در فضای ادبیات و در فضای فرهنگی و در فضای سیاسی. حتی ایشون جوایز خیلی مهمی برده، جایزه جورج بوشنر، جایزه مهم فرانس کافکا، جایزه بین‌المللی ایبسن. اینا جوایزی که قبل از نوبل برده، الان هم که دیگه نوبل برده و دیگه در اوج هست. اما هواشی فراوانی پیرامون ایشون است، وقت نداره. نداریم که من به اون بپردازم، ولی هانتکه آثار زیادی هم نوشته، از جمله زن چپ دست که به فارسی هم ترجمه شده، اهانت به تماشاگر که آقای علی اصغر حداد منتشرش کرده و همینطور کاسپار که همین رو هم آقای حداد ترجمه کرده، اتهام به خود حسن ملکی فارسی ترجمه کرده، آثار زیادی ایشون نوشتن، از جمله اثر معروفش فیلمنامه‌ای است که بهشت بر فراز برلینه که با ویم وندرز کارگردان بسیار مشهور آلمانی این رو کار کرد و سال 1975 هم یکی از داورای جوایز خیلی مهم پترارکا پریز بود که در اروپا هم این جایزه به نویسندگان داده میشه. اما تا فرصت هست هم من بپردازم به اولگا توکارتسو که خیلی چهره مهمی هست امسال و برای ما در فضای ایرانی حداقل خیلی ناشناس هست. ایشون یک نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس، روانشناس، فمینیست و گیاهخوار روشنفکر حوزه عمومی در لهستانه. آرایش بسیار در این کشور نفوذ داره. در فضای انگلیسی زبان خیلی ایشون رو میشناسن رویا، چون جوایز من بوکر رو ایشون برد
سال گذشته گرفت،
بله سال 2018 اون جایزه رو برد، اون رمان پروازهاش که جنیفر کرافت اینو ترجمه کرد بسیار سر صدا کرد، نقدای بسیار زیادی گرفت. انگلیسی ها خیلی خوب میشناسنش، تو اروپا خیلی به زبانهای مختلف اروپایی زیاد ترجمه شده و در این حال ایشون آراء ایشون در لهستان خیلی جنجالی بوده. ایشون یک موازه ضد دست راستی داره، موازه ضد گروه های نجات پرست، چون میدونی در اروپای مرکزی جنبش های نجات پرستی خیلی رشد کردن مدتیست و دست راستی ها خیلی رشد کردن. ایشون آرا ایشون جوریه که حتی بهشون به اصطلاح برچسب خائن به وطن زدن در لهستان و حتی بعضی چهره های سیاسی هم حمایت میکنن از این گروه هایی که ایشون رو خائن به وطن میدونن. ولی خب روشن فکریست که مخالف همه دیدگاه های ضد خارجی ستیزی و ضد نجات پرستیه، بنابراین تحمل میکنین چیزها رو و ایستاده. ایشون در این حال فیلمنامه نویس هم هست، روانشناس هم هست، شاعر هم هست، استاد دانشگاه هم هست و با آرایش فوق العاده جامعه روشنفکری لهستان رو در بسیاری جا تحت تاثیر قرار داده. یکی از نشانه های آثار ایشون لحن اسطوره‌ای متناشه که بی‌نهایت مورد توجه واقع شده، چه از طرف منتقدین و چه از طرف بقیه.
مرتاد، هیچ کدوم از کارهای این خانم به فارسی ترجمه نشده؟
هیچ کدوم از کارهایشون متاسفانه به فارسی ترجمه نشده، برخلاف آنچه که خیلی شناخته شده است. ولی خانم توکارتسو که متاسفانه در زبان فارسی ما چیزی ازشون نداریم. امیدوارم که به زودی، فکر میکنم همین الان خیلی از مترجمای ما دست به کار شدن برای این کار، خوشبختانه.
بسیار خوب، امیدوارم که ما هم بتونیم نمونه ای از کارهای این برنده جایزه نوبل ادبیات رو بخونیم. اما خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده بود آزاد شد و به روسیه بازگشت. یولیا یوزیک از منتقدان کرملینه، اما سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دستگیری او در ایران رو غیر قابل قبول خوانده بود و وزارت خارجه روسیه بارها تاکید کرد که هرچه در توان دارد برای آزادی این شهروند روس انجام میدهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یولیا یوزیک صبح پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از کشورش و تمام کسانی که پیگیر حال و احوالش بودند و به گفته وی جان او را نجات دادند قدردانی کرد و افزود: با اتهامی که در ایران با آن روبرو شده بودم، هیچ کس از زندان زنده آزاد نمی شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که یولیا یوزیک به دلیل تخلفات روادید بازداشت شده بود و به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود. اما رسانه‌ها گزارش دادند این خبرنگار روس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود و گویا خود یولیا تماس یک دقیقه با مادرش که تنها مورد ارتباط تلفنی وی پس از دستگیری بود گفت که با این اتهام روبرو شده. خانواده وی به شدت این اتهام را رد کردند. صبح پنجشنبه ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه با حضور در رادیو کامسومولسکای پراودا گفت برای دیپلمات های روس مهم بود که شهروند بازداشت شده روسیه آزاد شود، اما او از ارائه جزئیات سر باز زد. ساعتی قبل سفارت روسیه در تهران در پیام تویتری اعلام کرد در نتیجه تلاش های مشترک وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در تهران، ایران پذیرفت که یولیا یوزیک شهروند روسیه را آزاد کند. همزمان تیمور شفیر دبیر انجمن خبرنگاران روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت برای آزادی یولیا یوزیک دلش های فراوان دیپلمات ها، سازمان های بین المللی، انجمن های صنفی و حتی شهروندان عادی که در اعتراض به بازداشت این خبرنگار در مقابل سفارت ایران در مسکو دست به تحسن زده بودند به کار گرفته شد و به گفته وی مطمئنن سر و صدایی که در رسانه ها از جمله رسانه های وابسته به دولت برپا شد. به رغم اینکه این خبرنگار مخالف دولت بوده تأثیر به سزای داشت. بنا به گزارش های یولیا یوزیک 10 روز پیش عازم ایران شد، اما در فرودگاه گذرنامه وی توقیف و 4 روز بعد او در هتل محل اقامتش در تهران بازداشت شده بود. پنجشنبه کامسومولسکای پراودا روزنامه ای که یولیا یوزیک چند سال پیش با آن همکاری میکرد و از جمله به سفارش همین روزنامه برای تهیه گزارش درباره ارتش اسرائیل به این کشور ماموریت جنجالی داشت، به نقل از منابع خود نوشت یولیا یوزیک روابط نزدیک با یک دیپلمات ایرانی که سابقا کارمند سفارت ایران در روسیه بود داشته و احتمالاً این مسئله از دید سازمانهای امنیتی اطلاعاتی ایران ارتباط مشکوک به نظر رسیده. اما روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی دولتی مدعی شد و جزئیات ماجرای یولیا یوزیک در تهران پی برده و بدون اینکه به هویت منابعش اشاره کند گزارش داد یولیا یوزیک برای بررسی موقعیت کاری به ایران سفر کرد. اما بر اساس این گزارش میخائیل خودارکوفسکی که خانم یوزیک چند سال پیش از طرف حزب وی در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه شرکت و در داغستان خود را نامزد کرده بود فرصت را غنیمت شمرد و برای تخریب روابط روسیه و ایران اطلاعات مخرب درباره وی در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار داد. میخائیل خودارکوفسکی از منتقدان رئیس جمهور روسیه، زندانی سیاسی پیشین و از مهمترین رهبران اپوزیسیون است. او هنوز واکنش به این گزارش نداشته و یولیا یوزیک نیز با هیچ رسانه گفتگو نکرده. یولیا یوزیک 38 ساله به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد و همچنین نویسنده 2 کتاب است: یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی در یک مدرسه در آسیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری که به 9 زبان ترجمه شده اما فروش آن در روسیه ممنوع است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان همراه هستید با مجله ویژه بعد از ظهر رادیو فردا. در آخرین خبر، گزارش‌ها از داخل ورزشگاه آزادی خبر دادند که 3 جایگاه جدید هم برای حضور زنان باز شده. با هم صدای یکی از زنانی رو که بعد از 38 سال تونسته به ورزشگاه آزادی راه پیدا کنه رو بشنویم. صدای یکی از زنانی رو که تونسته بود به ورزشگاه آزادی وارد بشه و در جمع زنان به تشویق تیم ملی فوتبال ایران به پردازه شنیدید. همینطور که خبرها از ایران در واقع داره به گوش میرسه، آقای ربیعی برای مصاحبه روبروی جایگاه زنان، آقای ربیعی سخنگوی دولت برای مصاحبه روبروی جایگاه زنان اومده و همینطور تیم ملی با حضور در برابر جایگاه زنان از حضور اونا قدردانی کردن. به پایان مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی، مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید، سپاسگزارم.